ساعت 17:05 عصر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. نخست وزیر پاکستان میگوید در تلاش برای رفع تنش میان تهران و ریاض است. مقام‌های کرد از گریختن صدها تن وابسته به داعش از اردوگاهی در شمال سوریه خبر می‌دهند. علی خامنه‌ای میگوید سپاه پاسداران باید فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتیش را توسعه دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت می‌کنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. عمران خان نخست وزیر پاکستان که به تهران سفر کرده است، روز یکشنبه بعد از دیدار با رئیس جمهوری ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از سخنان آقای خان با بیان اینکه در این دیدار دیدگاه‌های ایران درباره توافق اتمی و تحریم‌های آمریکا را به پاکستان منتقل کرده است افزود:
ما با آقای نخست وزیر گفتیم که حسن نیتی که ایشون برای مسائل منطقه دارند، ما با چهره گشاده با این تلاش ایشون همیشه مواجه خواهیم بود و ایشون رو یاری میکنیم برای اینکه صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگرده.
عمران خان نیز در این نشست مطبوعاتی گفت که هدف اصلی سفرش به ایران آن است که اسلام‌آباد تحت هیچ شرایطی از یک درگیری تازه در منطقه استقبال نمی‌کند. او با اشاره به آسیب‌های وارده به کشورش در مبارزه علیه تروریسم و نیز تداوم جنگ در افغانستان گفت: عربستان سعودی دوست نزدیک ماست و ما یک درگیری بین ایران و عربستان سعودی را نمی‌خواهیم، چون این درگیری بر همه کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد. عمران خان در ادامه سفرش به تهران با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. مقام های کردستان سوریه میگویند 785 نفر از افراد مرتبط با داعش موفق شدند از اردوگاه عین عیسی در شمال سوریه بگریزند. به نوشته خبرگزاری رویترز، مسئولان شبه نظامیان کرد سوریه روز یکشنبه 21 مهر در بیانیه اعلام کردند که در پی حمله شورشیان مورد حمایت ترکیه به این اردوگاه تحت کنترل کردها، عناصر داعش موفق به گریختن شدند. ساعتی پیش از این بیانیه، دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از فرار دست جمعی وابستگان به داعش خبر داده بود. بر اساس این گزارش، بیشتر گریختگان همسر و فرزندان نیروهای وابسته به داعش بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه از قول منابعی در اردوگاه عین عیسی میگوید که همینک این اردوگاه دستخوش آشوب است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار توسعه اقدامات سپاه پاسداران در زمینه‌های نظامی و اطلاعاتی شد. به گزارش ایرنا، علی خامنه ای روز یکشنبه در بازدید از دانشکده افسری سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه ابزار نظامی سپاه باید به گفته او بروز باشد افزود: این ابزار باید تولید و ابداع داخل باشد و با برخورداری از تنوع همه نیازها در زمین، آسمان، فضا، دریا، مرزها و در داخل کشور را تامین کند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 10 مهر نیز در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران از آنها خواسته بود تا آمادگیشان را برای مواجهه با آنچه او حوادث بزرگ نامیده بود حفظ کنند. سخنان علی خامنه ای بعد از افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا و گمان زنی ها درباره احتمال درگیری نظامی بین دو کشور مطرح می شود. و قوه قضاییه ایران شکایت خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که در زندان اوین جان باخت، را علیه صدا و سیما رد کرد. پیام درفشان، وکیل خانواده کاووس سید امامی، با اعلام این خبر گفت شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برای پرونده شکایت این خانواده از صدا و سیما به دلیل پخش مستندی تحت عنوان منطقه ممنوعه قرار منع تعقیب صادر کرده است. در فیلم منطقه ممنوعه که از تلویزیون ایران پخش شد، کاووس سید امامی و دیگر فعالان محیط زیستی بازداشت شده به ارسال اطلاعات از مراکز نظامی و امنیتی، تصویربرداری از سایت‌های موشکی نظامی و امنیتی و اندازه‌گیری فاصله پرتاب تا فرود موشک متهم شده بودند. کاووس سید امامی شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست، بهمن ماه سال 96 بازداشت شد و مدتی بعد در بازداشت درگذشت. مقام‌های قضایی آن زمان گفتند که در زندان اوین خودکشی کرده است. خانواده آقای سید امامی این موضوع را رد کرده و خواستار تحقیقات در این باره شدند. اما همونطور که در خبرها شنیدید، عمران خان نخست وزیر پاکستان صبح امروز وارد تهران شد. گفته می شود که هدف او از این سفر میانجیگری میان ایران و عربستان است. ساعتی قبل در این رابطه با زاهد شهاب احمد، محقق مسائل خاورمیانه و شبه قاره هند در دانشگاه دیکین استرالیا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که دستورکار نخست وزیر پاکستان در سفر به ایران چیست. زاهد شهاب احمد:
Just like the mission of Pakistan for the many past decades.
مانند دستور کاری که پاکستان در چند دهه گذشته داشته است، این کشور تلاش می‌کند تا در قالب میانجی نقشی کلیدی در دنیای اسلام ایفا کند. در مورد ایران و عربستان سعودی، 3 سال پیش در سال 2016 زمانی که با اعدام شیخ نمرن نمر روحانی شیعه نخستین جرقه های بحران در روابط ایران و عربستان زده شد و به سرعت پیش رفت، نخست وزیر وقت پاکستان نواز شریف پیشنهاد میانجیگری داد که چندان به گرمی از آن استقبال نشد. اما اکنون با تغییر رهبری در پاکستان، من فکر میکنم ایران و عربستان هر دو اعتماد خاصی به دولت جدید دارند. به نظر می رسد ایران در حال حاضر پیشنهاد میانجیگری را پذیرفته است.
آقای زاهد شهاب احمد، این میانجیگری چه منافعی برای خود پاکستان می تونه داشته باشه؟
برای پاکستان اگر نگاه کنید که در سال 2015 وقتی عربستان از پاکستان خواست تا برای شرکت در جنگ یمن نیرو بفرستد، بحث‌های متعددی در پارلمان در گرفت. در نهایت تصمیم بر این شد که در مخاصمه‌ای که یک طرفش تهران است و یک طرف آن ریاض بی‌طرف بمانند. دلیل اصلی این بی‌طرفی به ترکیب جمعیتی پاکستان برمی‌گردد. از نظر عددی پاکستان دومین جمعیت شیعه در جهان را دارد که بین 35 تا 45 میلیون نفر تخمین زده می‌شود. مسئله دیگر این است که درگیری میان ایران و عربستان غیر از ابعاد جغرافیایی سیاسی و اقتصادی، ابعاد ایدئولوژیک هم دارد. پاکستان از دهه 1980 همواره با خشونت‌های فرقه‌ای شیعه و سنی در مناطق مختلف کشور روبرو بوده است و از آن زمان بیشتر هم شده است. آشتی میان ایران و عربستان به نفع پاکستان است. ایران همسایه پاکستان است و در رابطه با سنی ها عربستان با میزبانی اماکن مقدس نقش ویژه‌ای برای مردم این کشور دارد. من فکر می‌کنم به نفع پاکستان است که میان ایران و عربستان میانجیگری کند و در نهایت راه حل پایداری برای صلح میان دو کشور ارائه کند.
تا چقدر فکر می‌کنید عمران خان در تلاش برای میانجیگری بین ایران و عربستان بتونه موفق عمل کنه؟
اگر نگاه کنید به سخنرانی نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با اینکه شهرت پیشین او به عنوان یک ستاره ورزشی بوده، اما نشان داد که میتواند یک رهبر در دنیای اسلام نیز باشد. من فکر میکنم او اعتبار و کاریزمای شخصی دارد که میتواند از آن استفاده کند. عمران خان قبلا هم دیدارهای خوبی با رهبر و رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران داشته است. روابط بسیار خوبی هم با خاندان سلطنتی در سعودی دارد. پاکستان روابط اقتصادی و استراتژیک خوبی با سایر کشورهای خلیج فارس هم دارد. من فکر می‌کنم برای پاکستان فرصت مناسبی پیش آمده. عمران خان الان نقش یک میانجی فعال را میان ایران و عربستان بازی می‌کند. باید ببینیم آیا پیشنهادهای او مورد قبول تهران قرار می‌گیرد و اینکه سعودی‌ها چگونه به آن واکنش نشان می‌دهند.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با زاهد شهاب احمد، محقق مسائل خاورمیانه و شبه قاره هند در دانشگاه دیکین استرالیا. اما حملات ترکیه و متحدانش به نقاطی در شمال سوریه با واکنش‌های گسترده‌ای در اقلیم خودمختار کردستان عراق روبرو شده و در روزهای اخیر تجمعاتی در منطقه برگزار شده است. رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا، از این منطقه درباره این واکنش‌ها گزارش می‌دهد.
بسیاری از شهرهای اقلیم کردستان عراق از جمله اربیل، سلیمانیه، سوران و دهوک تظاهرات اعتراضی علیه عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه برگزار شد. احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی سازماندهی کنندگان این اعتراض‌ها بودند. در اربیل بار دیگر تظاهرات بزرگی روبروی دفتر سازمان ملل متحد برگزار شد. تا تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار مداخله جامعه جهانی برای متوقف کردن عملیات نظامی ترکیه شدند. در این تجمع اعضایی از گروه‌های اپوزیسیون کرد ایرانی هم حضور داشتند. تجمعی هم روبروی کنسولگری فرانسه برگزار شد که در آن تظاهرکنندگان از مواضع این کشور در قبال تحولات شمال شرق سوریه تشکر کردند. آنها دستگل‌هایی هم به کارکنان سفارت هدیه کردند. از سوی کنسول ترکیه در اربیل کنفرانسی خبری در مقر کنسولگری برگزار کرد. او هدف عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه را گروه‌های کارگران کردستان و یگان‌های مدافع خلق عنوان و تأیید کرد جنگ ترکیه علیه مردم کرد نیست. بسیاری از مردم نیز برای اهدای خون به زخمی‌های درگیری‌ها در شمال شرق سوریه به بیمارستان‌ها مراجعه کردند.
رسول محمود خبرنگار رادیو فردا از اقلیم کردستان عراق گزارش می‌داد. اما در پی ادامه اعتراض‌های ضد دولتی و حمله به اماکن دولتی و رسانه‌ها، دولت اکوادور برای اولین بار بعد از چند دهه مقررات محدودیت رفت آمد در پایتخت و مناطق اطراف آن برقرار کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
با ادامه اعتراض‌ها به سیاست‌های ریاضتی دولت اکوادور و افزایش قیمت سوخت، لنین مورنو رئیس جمهوری آن کشور به ارتش دستور داد کنترل خیابان‌های کیتو پایتخت و مناطق اطراف آن را به عهده بگیرد. او همچنین اعلام کرده که با معترضان خیابانی گفتگو می‌کند. در اکوادور به ویژه گران شدن بنزین هزاران نفر را به خیابان‌ها کشاند. گزارش‌ها حاکی است که در میان یک رهبر مخالفان و 4 معترض کشته شده‌اند. معترضان روز شنبه به بعضی مکان‌ها حمله کرده و آنجا را به آتش کشیدند. برخی گزارش‌ها از وجود 6 کشته و صدها زخمی حکایت دارند. آمارهای رسمی از بازداشت دست کم 30 نفر خبر می‌دهند. این اعتراض‌ها از بیش از یک هفته قبل آغاز شده است. رئیس جمهوری اکوادور گفته قصد دارد در دیدار با رهبران معترضان به بعضی خواسته‌ها پاسخ مثبت بدهد و برای جبران فشار سیاست‌های ریاضتی دولت بر شهروندان تلاش کند. با وجود این رئیس جمهوری اکوادور نگفته آیا افزایش قیمت سوخت لغو خواهد شد یا خیر. اسوشیتد پرس گزارش داد که نیروهای نظامی در پی دستور مقررات محدودیت رفت آمد به مدت 24 ساعت خیابان‌ها و پارک‌های منتهی به ساختمان‌های مهم را در اختیار گرفتند. اعلام مقررات محدودیت رفت آمد در اکوادور در چند دهه گذشته بی سابقه بوده است. رئیس جمهوری اکوادور گفته مقررات محدودیت رفت آمد را در کل کشور برقرار خواهد کرد، اما از مذاکره با مخالفان و معترضان استقبال کرده است. دولت اکوادور اخیراً قیمت سوخت را 120% افزایش داد. این اقدام با اعتراض گسترده روبرو شد. اکوادور با بیش از 17 میلیون نفر جمعیت قصد دارد با سیاست ریاضت‌های اقتصادی رضایت صندوق بین‌المللی پول را برای پرداخت بیش از 4 میلیارد دلار وام جلب کند. دولت اکوادور می‌گوید دیگر نمی‌تواند بار یارانه‌های انرژی را به دوش بکشد. اکوادور روزانه نزدیک به 500 هزار بشکه نفت تولید می‌کند که تقریباً همه را درون کشور مصرف می‌کند. بر اساس ارزیابی دولت آن کشور پرداخت یارانه سوخت زیانبار است. لنین مورنو که از بیش از 2 سال قبل سمت ریاست جمهوری را بر عهده دارد گفته با کسانی که مایل به گفتگو باشند مذاکره می کند. اکوادور از اعضای اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت است. آن کشور به تازگی اعلام کرد که سال آینده میلادی اوپک را ترک می کند. این کشور با تولید روزانه 500,000 بشکه نفت سهمی کمتر از 2% در تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک دارد.
فرهاد سلمانیان گزارش میداد. نوبت شنیدن نظرات شما شنوندگان گرامی است. الان از شما بشنویم.
چرا ترکیه به شمال سوریه حمله کرده؟ چرا اروپایی‌ها سکوت کردن؟ به خاطر میلیون‌ها آواره سوری که بشار اسد تحویل دنیا داده.
این نشون میده که جمهوری اسلامی باید روز زور بالا سرش باشه. همونجور که آمریکا فهمیده با زور با اینا میتونه مقابله کنه، زنا هم با زور به هدفشون رسیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420121122112.
به ساعت 17:15 در ایران و پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگه خواهید شنید. تا اون زمان کماکان همراه ما در رادیو فردا بمانید.